هر ماشینی به توناپ نیاز داره. پس ماشینتو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر اینا تام و تمایز شدن. میلان برونز.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم، خودتو برسون. بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
همراهان عزیز رادیو سبا، در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه القصه رو بشنوید.
القصه.
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مرجان عابدینی. فصل دهم، اجتماعی که به هم ریخته.
و اما شهرها، این عضوهای سرطانی که به بیقوارگی و بی‌اصالتی روز به روز در حال رویش و گسترشند، روز به روز خوراک بیشتری از مصنوعات غربی را می طلبند و روز به روز در انحطاط و بی‌ریشگی و زشتی یک دست‌تر می شوند. هر کدام چهار خیابانی یا مجسمه طبق بخشنامه در وسط میدان، تاق بازارهای خراب و محله های دور از هم، بی آب و بی برق و بی تلفن، بی خدمات اجتماعی، خالی از مراکز اجتماعات و کتابخانه، مسجدها مخروبه و حسینیه ها کوفته و ریخته و تکیه ها بی معنی شده و نه حزبی در کار و نه باشگاهی و نه گردشگاهی و دست بالا با یکی دو تا سینما که در هر کدام چیزی جز وسیله‌ای برای تحریک اسافل اعضا نیستند و در آنها فقط میتوان تفنن بی ربط کرد. سینماهای ما نه آموزشی میدهند و نه کمکی به تحول فکری اهالی میکند و به جرأت میتوان گفت که در این سوی عالم هر سینما فقط قلکی است تا هر یک از اهالی شهر هفته دو تومان یا سه تومان در آن بریزند تا سهامداران اصلی میلیونر بشوند. سازنده فکر اهالی شهرهای ما یا این سینماها هستند یا رادیوی حکومتی است یا رنگین نامه ها و اینها همه در راهی گام میزنند که به کنفرمیسم میانجامد، یعنی همه را سر و ته یک کرباز کردن. خانه ها همه مثل هم، لباس ها همه یک جور و چمدان ها و قاب و قدح های پلاستیک و سر و پوز ها و بدتر از همه طرز تفکر ها. و این است بزرگترین خطر شهرنشینی تازه پای ما. اگر کنفرمیسم در فکر و در زندگی، در شرایط جامعه مترقی که ماشین را می‌سازد تا آن حد خطرناک است که آدمی را به خدمت ماشین می‌گمارد، برای ما که تنها مصرف کننده ماشینیم دو چندان خطر دارد. ما را به قوه دو برده ماشین می‌کند. یک غربی خدمتکار ماشین دست کم از دموکراسی هم خبری دارد، چرا که حزب دنباله ماشین است. ولی ما که حزب نداریم، از اجتماعات مذهبی من هم که مدارس روز به روز میکاهند و بعد هم گرفتار حکومتی از نوع عهد دقیانوسیم. پس اگر قرار باشد به خدمتکاری ماشین هم دراییم و همه سر و ته یک کرباس بشویم که دیگر واویلا، دیگر نه اصلی میماند و نه فرعی. در چنین مملکتی دستگاه‌های بزرگ سازنده افکار نباید در اختیار کمپانی‌ها باشد، مثل تلویزیون، اینجا که آمریکا نیست، و نیز نه در اختیار حرف دولت‌ها، مثل رادیو، اینجا که از ممالک پشت پرده آهنی نیست. در یک مملکت در حال رشد مثل ما چنین دستگاه‌هایی باید به نفع جامعه و در اختیار جامعه باشد و به وسیله شوراهای انتخابی نویسندگان و روشنفکران و به هیچ غرض مادی یا تبلیغاتی خصوصی اداره بشود. بعد مدتی است رسم بر این شده است که همه از خطر مالکیت بزرگ اراضی دم می‌زنند، از خطر مالکیت‌های بزرگ غیر منقول، غافل از این که مالکیت بزرگ اراضی دیگر این روزها صرف نمی‌کند که از شخص اول مملکت تا دیگران همه در فکر تقسیم املاکند و این کار را به غلط کلید حل همه مشکلات جا زدند. آنچه این روزها خطرناک است مالکیت‌های بزرگ منقول است. پول است، سهام است، اعتبارات بانکی است و سرمایه‌ای که در بانک‌های خارج به ودیعه گذاشته می‌شود و قدرت‌های فردی که در کار صنایع دست پیدا می‌کنند، قدرت سهامداران بزرگ و تراست‌های وطنی، به خصوص آنها که اگر بتوان گفت صنایع فرهنگی را اداره می‌کنند. در فکر خطر اینها باید بود و طرحی ریخت برای ملی کردنشان و یا سوسیالیزه کردنشان.
در دنیای پرشتاب امروز، در بین گسترش فناوری و فرهنگ ها، یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره: غرب زدگی.
خطر بزرگی.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری. چالش بهره‌مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی غنای فرهنگی خود.
دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدم نیست. تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید، استقلال پیدا نمی‌کنه.
عالم دچار فتنه، از مکر و حیلت غرب، تردید پشت تردید، در حسن نیت غرب، با چشم بست خلقی خام کیاست غرب، غافل ز فکر شومه پشت سیاست غرب.
چالش غرب زدگی این بار از زبان جلال آل احمد در القصه، شنبه تا چهار شنبه ساعت 12:30 از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه، غرب زدگی.
از نظر سیاسی ما زیر لوای یک حکومت خودکامه و در عین حال بی‌بندوبار به سر می‌بریم. با همه ظواهر نیمبندی که از آزادی در آن هست، به عنوان زینت المجالسی، خودکامه از این نظر که هیچ مفری در مقابلش نیست و هیچ امیدی و هیچ آزادی و حقی، و بی‌بندوبار از این نظر که با این همه میتوان نفسکی کشید و بی سر و صدا فریادی در چاه زد، چون این که میبینید. چون هر مرد عادی توی کوچه، گرچه به لباس خادم مصلح حکومت هم در آمده باشد یا سانسورچی شده باشد، در عمق دلش هنوز همان آدم بی‌اعتنا و خالی از تعصب و این نیز بگذرد نیز هست، و هنوز به جبر ماشین خشک و متحجر و پیچ و مهره تنها در دست تشکیلات نشده است. و وای به روزی که این آخرین رجحان عقب ماندگی و بدویت را نیز از دست بدهیم. به هر صورت در این ولایت قشون بر تمام قضایا مسلط است و تعیین کننده آخر همه اوضاع است و استفاده برنده اول از تمام مزایای مملکت، رسمن و در ظاهر 30% بودجه و باطنن چیزی در حدود 54% از کل بودجه مملکت صرف نگهداری قوای انتظامی می شود. علاوه بر کمک‌های بی‌عوض خارجی که پیش روی فلاکت عمومی فقط قوای نظامی را می پرورد. بگذاریم که قانونگذاری مملکت سالها پیش از آن که به فطرت فعلی دچار شود، دچار فطرت بوده است و قوای نظامی و اجرایی سخت در کار یکدیگر دخالت می کنند و تشکیلات اداری هنوز به رخوت دوره چهارپاره قاطر سواری برمی گردد. اینها همه عوارض است. علت اصلی همان است که این تن ضعیف تحمل چنین سر بزرگ و پرمدعا و بیمارگونه ای را ندارد. وقتی می پرسیم این همه قشون برای چه؟ میگویند برای دفاع از مرزها و تأمین امنیت و وحدت قومی. اما باطنن یعنی چه؟ مرزها را که دیده ایم، چگونه در مقابل کمپانی‌های سخت نفوذ پذیرند و وحدت قومی را نیز دیده ایم که چگونه از درون پاشیده و اصلا کدام حمله تا دفاعی در مقابلش لازم باشد؟ از این همه عساکر و این همه سلاح نه در شهریور 1320 کاری برآمد و نه در 28 مرداد. تابون دندان مسلح نگه داشتن 150,000 نفر. از زبده ترین جوانان مملکت و آنها را خوراندن و پروردن تا به اعتبار آنها دوامی و اعتباری به حکومت شخصی دادن. این است که معنی تمام و کمال سراپای تشکیلات نظامی حکومت ما، غافل از این که در این گرم بازار تحول و پشته و پشتکار ساختمانی که در پیش است هرگز صلاح نیست. هر سال این همه بازوی کاری را به عنوان خدمت در قشون به کارهایی واداشت که به سرمایه گذاری ملی کوچکترین مددی نمی دهد. در روزگاری که ما داریم نباید به عنوان سربازگیری دهات را اینچنین از نیروی زنده کار خالی کرد که بیایند و در سربازخانه ها به آموختن فن حرب با دشمن نامعلوم آینده بپردازند. نمی توان دست روی دست گذاشت و سالی دست کم 300,000 بازوی ورزیده را به کشیدن سلاح‌ها و تمرین اعمالی واداشت که از محاصره هرات به بعد در هیچ واقعی به هیچ دردمان نخورده است. آن هم در زمانه‌ای که دفاع دست جمعی سرلوحه برنامه حتی دولت‌های صنعتی و مترقی است. در روزگاری که سرنوشت حکومت‌ها و مرزهای جهان را بر سر میز مذاکرات تعیین می‌کنند، نه در میدان‌های جنگ.
سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده بخش اول برنامه های رادیو سبا هستید.
در ازدحام شهر پشت چراغ قرمز یه حرف تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خوشی وقت تلاش و امید، بر لب بزن تو خنده، زندگی کن سرزنده. سک سکه موج منفی رو دور کنی، سک سکه گوشش کنی، یه سبا موج نشاط و خنده و سرگرم با رنگ یه سبا
به نام خالق هستی. سلام به همگی، حال احوال شما خوبید؟ سلامتید، خدا رو شکر. روز پدر مبارک باشه. به 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 به، پدران زحمتکش فداکار، خدا قوت. بریم سراغ چند تا سلام خاص و تقدیمش کنیم به پدران. سلام اول تقدیم به پدری که از سر کار میاد خونه، میبینه بچهش سرش تو گوشیه، همسرش گوشی دستشه، داره با خواهرش گفتگو میکنه، یه نوزادم دارن، اونم تبلتو گذاشتن جلوش، داره کارتون میبینه. چه کار میکنه پدر؟ هیچ، میره دست صورتشو میشوره، شامشو درست میکنه، میخوره، تلویزیون میبینه، چای مینوشه. چرا؟ چون نمیخواد مزاحم آرامش خانوادهش بشه. چیه توقع داشتی تا بیاد توی خونه این صحنه رو ببینه شروع کنه به غر زدن و دعوا کردن؟ نه عزیزم، این که بگی من صبح تا شب دارم زحمت میکشم، پول از زیر پای فیلم میکشم بیرون که این بچه بسته اینترنت بخره، شما هم صبح تا شب بشینید با تلفن صحبت بکنید؟ نه عزیزم، همه که مثل هم نیستن. بیایم امروز بعضیامون متفاوت باشیم برای پدرمون. چند دقیقه اون گوشی رو بذاریم کنار، بشینیم پدرمون رو نگاه بکنیم، ببینیم زندگی باش چیکار کرده که در سن 40 سالگی موی سرش ریخته، دورش هم سفید شده. خانم ها و آقایون، موضوع امروز ما در سکسکه پدره. روز پدر مبارک.
سکسکه رادیو سبا.
به سکسکه خوش اومدید. پدر مهربانترین و البته سخت‌کوش‌ترین انسان برای همسر و فرزندانشه. از خودگذشتگی برخی پدران در حدیه که برای خودشون لباس نمیخرن، منظورم لباس نوعه، ولی فرزندشون رو ببینی فکر میکنی پدرش کارخونه داره، لباسها همه مارک دار، گوشی پدر 11 و 0. بعضیا رو میگم گوشی فرزندش مدل 16 است، حالا نه 15 14. خلاصه در این حد پدران پدری میکنند. این که درستی یا غلطه به خودشون مربوط میشه. بعضیا میگن ما کار میکنیم برای اینکه فرزندانمون همسرمون در رفاه باشند، بعضی هم برای خودشون خرج میکنن، کار خوبی میکنن. گفتیم کار، بریم اول سراغ شغل و بعد هم چند تا نکته بسیار ظریف و البته مهم در مورد پدران. پدران تلاش میکنن فرزندانشون آینده موفق و روشنی داشته باشن، منظورم همون گرفتن مدرک و رفتن به سر کاره. حامی فرزندان هستن، پا به پای بچه‌هاشون در تمام مقاطع تحصیل تحصیلی تا سربازی و دانشگاه و حتی در لحظه مصاحبه کاری در کنار فرزندانشون هستن.
نه بچه دفتره، چه جایی؟ پسرشی؟
بله بله عصد کردم. ایشون فرزندتونه؟
دست بوسم، بلند شو بلند شو.
چرا؟
احترام بذار.
نیازی نیست بفرمایید. از اونجایی که شرکت ما یه شرکت
بابا اینجا قبلا شرکت نبود که، گاوداری بود. پدرت ارث بهش رسید، پدر مادرت خیلی پولدار بودن، گاوداری داشتن.
یعنی چی؟
پدر مادرت دیگه.
منظورشون پدر بزرگتونه.
همو بابات آه در بساط نداشت، الان آدم شده، بچه‌ش میذاره سر کار، خودش میره تو خونه، الان داره کار میکنه.
با پدر من بودید؟
بابا چی میگی؟ منظورم اینه که عین خودم بدبخت بود، او خوشبخت شد با گاوا، ما بدبخت شدیم با این بچه.
البته بابام گفت شما آدم شوخ طبعی هستی.
بله یادش بخه، اینقدر تو شرکت مسخرهش میکردم به خاطر قد کوتاهش. تو به مادرت رفتی، به پدرت رفته بودی که پشت میز اصلا مشخص نبودی، بابات آجر میذاره زیر پاش که پشت میز پاش برسه به زمین.
من معذرت میخوام.
خب حالا کجا کار کنه؟
کی؟
بابات. خب پسرم دیگه،
ایشون که بعد آزمون بدن،
درسش خوبه، حرف زدن بلد نیست.
بابا میذاری من خودم حرف بزنم؟
تا الان خودت حرف زدی چی شد ها؟ برو به سلامت.
کجا؟
نه کلن هر جا میرفت مصاحبه بهش میگفتم برو به سلامت، نمیخواستم به پدرت رو بندازم. از آخرین باری که دیدمش 20 سال میگذره.
بله تعریف کردم برام.
گفتی مقصر بوده؟
حالا مهم نیست.
مهم نیست؟ پدر کچل کتوله تو ماشین نازنین منو گرفت، سویچ تحویل داد.
آقا اون یک اتفاق بوده.
اتفاق بود؟
بابا من برای مصاحبه کاری اومدم.
بشین ساکت، نوبت تو هم میشه. پدرت به من بدهکاره.
بله ایشون گفتن، الانم بنده در خدمتم.
ای بچه من استخدام کن.
چشم. شما مدرک تحصیلیتون چیه؟
من مهندس.
مدرک تحصیلی چیه؟
خب توی فرم یه چیزی باید بنویسم.
بنویس 20 سال پیش ماشین پدرت و پدرم برد، سویچ تحویل داد.
آقا اون ماشین جای خودش، مصاحبه هم جای خودش.
ماشین سر جاش نبود.
بابا اینم از دست میدم ها.
به جهنم از دست بده. الان کجاست؟
پدرم مدتی سکته کردن، حالشون خوب نیست.
دروغ میگی، شرمنده. نمیدونستم، بس نفرینش کردم.
چی؟
منظورشون اینه که خیلی جویای احوالشون بودن.
اجازه بدید بنده یه مشورتی داشته باشم، بعد باهاتون تماس میگیرم.
یعنی برو به سلامت. صد بار بهت گفتم وقتی میریم یه جا برای مصاحبه حرف نزن. همین مونده بود بچه جورابی کتوله به ما بگه باهات تماس میگیریم.
آقا ما فامیلیمون عوض کردیم.
برو بابا جورابی لشو.
روز پدر مبارک سکسکه رو میشنوید. چقدر شما خوبید، چقدر فداکارید، ایشالا هیچ وقت شرمنده زن بچه تون نشید. خب چرا بعضی ها جلو این شرمندگی رو نمیگیرن؟ خب این بند خدا کمر شکست زیر بار مشکلات. باش حرف خوب میزنین، ولی پدران تنها انسانهای روی کره زمین هستن که با وجود سخت کوش بودنشون، کوه بودنشون، محکم بودنشون، اما در هنگام بیماری به دو دسته تقسیم میشن. پدرانی که بسیار آسیب پذیر هستند و پدرانی که اصلا بیماریشون رو هیچ کس نمیدونه. گروه اول وقتی مریض میشن
سکسکه.
عزیزم تبم پایین نمیاد.
میاد نگران نباش، نکنه ویروس جدید باشه.
کدوم جدیده؟
جدید از من شروع شده. این بچه نزار بیاد طرف من. فرستادمش خونه بابام اینا.
کار خوبی کردی. تو هم برو خودت نجات بده، پیش من نمون.
چی نجات بدم؟
ای خدا دارم میمیرم، دارم میمیرم.
نگوی حرفو، نمیمیری.
چرا میمیرم؟ میمیرم. ساعت چنده؟
ساعت میخوای چه کار؟
بگو ساعت چنده.
12 خورده.
زمان مرگ منو اینطور اعلام میکنی؟ 12 خورده.
هیچیت نیست.
تو میگه هیچیم نیست، من میدونم یه چیزیم هست، حس میکنم دارم میمیرم. برو یه کاغذ خودکار بیار.
بدو.
برای چی؟ میخوام وصیت کنم.
ای خدا وصیت چی؟ سرماخوردگی ساده است.
من از درون دارم ساده تمام میشم.
تمام چی میشی؟
حس میکنم یکی یکی اعضای بدنم دارن میمیرن.
یک هفته بعد.
عزیزم بهتری؟
آره خدا رو شکر، مرخصه گرفتم یه هفته.
تو چته؟
یه طوری هستی؟
من تب دارم.
یا خدا یا خدا، البته هیچ چیز نیست، یه سرماخوردگی ساده بعد باشه. من میرم خونه بابام اینا. خوب شده تک بزن میام. بعضیا اینطوری هن. دسته دوم اصلا بیماری این پدران رو هیچ کس نمیدونه. تا اینکه
چش بودین که میرفت سر کار میومد خونه؟
باورتون میشه هیچ چیش نبود. قش کرد بردیمش بیمارستان، گفتن چندین سال بوده که کبد و کلیه و قلب و معده و طحال و مثانه و دیگه چی داره داخل بدن؟
کل اعضای بدنشو گفتی؟
بله مشکل داشتن.
عجب، خیلی تو دار بوده، تو خودش میریخته. الان حالش خوبه؟
مادر میگم رفت.
خب برمیگرده، نگران نباش. بابای خدا بیامرزش هم همینطوری بود، یه دفعه رفت.
دور از جون، برخی پدران به درجه از علم و دانش و تجربیات رسیدن در درمان که برای هر دردی در بدنشون یه درمان دارن. دندون درد، پادرد، سردرد، کلیه درد، معده درد، همه یه درمان دارن. پدری من میشناسم فقط برای واکسن، اونم واکسن دوران نوزادی و کودکی رفته بیمارستان. اینقدر درد رو برخی از پدران تحمل میکنن. حالا از این زاویه رد بشیم و از زاویه دیگری به پدران نگاه کنیم. نگاه کن به پدرت، ببین چقدر پیر شده. شما بزرگ میشی، اون پیرتر میشه. سرت 24 ساعت تو گوشیه. خب چه خبره؟
کلید خونه رو ندیدی؟ کلید چی؟ از بس سرت تو گوشیه گمش کردی. خوش به حال همکارم 4 تا بچه داره، یکی از یکی دیگه کاری تر، انسان تر، با فهم تر.
من که گفتم میرم سر کار.
از بس سرت تو گوشیه وقت نمیکنی بری سر کار.
بابا من الان گوشی دستمه.
گوشی دستت نباشه، از بس به فکر گوشی یا حواس نداری.
اصلا من به هیچی فکر نمیکنم.
نباید هم فکر بکنی، بیکاری 24 ساعت سر تو گوشیه. کاش مادرت زنده بود میدید که تو چقدر من اذیت میکنی.
نه دقیقا بچه اذیت نکن بچه که.
یا خدا، صدای چی بود؟
خب چرا مامان صدا میزنی؟
منظورم این نبود که میگم ای چه پیامی برام اومده تو گوشی. مصرف چیه؟
آها، این مال تلفن همراهه. هفتگی بهتون میگه که چقدر گوشی دستتون بوده.
من که گوشی اصلا دستم نیست.
ولی اینجا نوشته در طول هفته روزانه بین 15 تا 20 ساعت گوشی دستتون بوده.
چه خبر قاطی کرده؟
بابا اینجا نوشته بیشترین مصرفتونم جمعه بوده.
نه بابا این مشکل داره، بده به من ببینم. از بس تو سرت تو گوشی ها برای من اومده. خب بچه کمتر بگی دست.
گوشی من چیکار به گوشی شما داره؟
بفهم، من پدرتم. زمان قدیم گوشی نبود، چیکار میکردیم؟ در کنار خانواده بودی.
منم در کنار خانواده‌ام که
میخوام اینقدر تو خونه نباشی. بیا برو سر کار جای اینکه گوشی دستت بگیری.
چی کار کنم که نگی سر تو گوشیه؟
برو سر کار.
باشه، من رفتم.
کجا میری؟ برم دنبال کار دیگه. یه وقت روز میخوای سر من کلا بذاری؟ میخوای بری با دوستات بیرون؟ کار بهونه کردی. آره؟
کسی به من زنگ زد؟
جواب منو نده. تلویزیونو بگی ببینم چی داره.
روشنه.
صداش زیاد کن.
به نظر میرسه استفاده از گوشی هوشمند برای 4 ساعت در روز به طور کلی قابل قبول.
یعنی چی؟ یه دفعه بگو اصلا دستمون نگیریم.
بر اساس یک مطالعه، جوانانی که بیش از 4 ساعت در روز از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند در معرض خطر پیامدهای نامطلوب سلامت روان قرار می‌گیرند.
بفرما 24 ساعت سر تو گوشیه روانی میشی؟ بعد ببرم چی؟ بسرید کنم.
من کی 24 ساعت سرم تو گوشی بوده؟
خود مخترع تلفن همراه هم این قبره ساختنش وقت صرف نکرد که تو سرت تو گوشیه.
بابا چه ربطی داره؟
جواب بزرگترت نده.
البته والدین هم الگوی فرزندان هستن و میبایست کمتر گوشی دستشون باشه.
کنترل بده ببینم.
مطالعات نشون داده والدینی که در روز بیش از 15 تا 20 ساعت
میگم کنترل بده من
باعث میشن که نظر خاموش کنه.
چرا از برق کشیدیش بابا؟
بهت میگم کنترل پیدا کن. از بس سرت تو گوشیه اون چیزی که نباید بشنوی میشنوی، اون چیزی که باید بشنوی نمیشنوی. وای باز پیام اومد. این چیه برام اومده؟
پیام نیست که، این هشداره. ظاهرا بیش از حد معمول از اینترنت استفاده کردی.
یعنی چی؟ بسه تمام شد. یه بسه 300 گیگ یه ماه چقدر میشه؟
300 گیگ؟ من کلا در ماه 1 گیگ مصرف دارم.
تو بیکاری، بفهم من پدرتم، مصرفم فرق میکنه.
اعضای بدن پدران بسیار خاص. به طور مثال معده برخی پدران قادر غذایی که فرزندان نمیتونن بخورن رو در خودش هضم کنه. پدران قادرن در روز تعطیل 24 ساعت اخبار ببینن، نوسانات ارز، طلا و اقتصاد جهان رو دنبال کنن. مغز برخی پدران چنان میتونه مدیریت مالی داشته باشه که با 15 میلیون تومان حقوق در ما 25 میلیون تومان خرج کنند. دستان پدران چنان قدرتی داره که اگر بزنه تو سر نه پیاز از وسط نصف میشه. چنان توانایی داره که بعد از بازنشستگی هم شاهدیم که پدران با همین دستان پیر و پینه بستشون کار میکنن. بازم روزتون مبارک باشه پدران عزیز. دورتون بگردم که اینقدر تلاش میکنید برای خانواده. 2-3 شغل دارید، شبم که میخواییم بخوابید به فکر آینده بچه هاتون هستید، به فکر فردا هستید، به فکر اجاره خونه و شهریه هستید. خدا حفظتون کنه، سایتون بالای سر خانوادتون باشه. دست